آیات 71، 2 و 3 رو که در ارتباط با یه موضوع هستن این ستا رو بشنویم.
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سربدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات شریفه 71، 2 و 3 به یکی از نعمتهای الهی اشاره میکنه و به نوعی اینکه ما گفتیم وله الحمد فل اولا و الاخره، گفتیم فل اولا به خاطر نعمتهای دنیوی. خدا تو این سه آیه به یه دونه از این نعمتهای دنیوی که نعمت شب و روز باشه چی؟ اشاره کرده. می‌فرماید که قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. شما که مدعی هستید که خدا شریک داره و تو این عالم غیر از اراده خدا اراده مؤثر دیگری هم هست، خیلی خوب بگید اگر خدا شب رو تا قیامت برای شما سرمد کنه. سرمد دو معنا داره، یه معنا اون دوامه به معنای دائمی بودن، یه معنای دیگه که برای سرمد گفتن بعضی گفتن میمش زائده این سرده که به معنای پشت سر هم بودنه، که حالا هر دوش درست میشه، یعنی این حالت تاریکی پشت سر هم باشه، امتداد داشته باشه، یا نه همون معنای دائمی بودن به معنی که آقا شب دائمی بشه بر شما. خلاصش اینه آقا اگر تا قیامت شب امتداد پیدا بکنه غیر خدا کی میخواد برای شما یه روشنایی بیاره؟ بگید، جواب بدید، شمایی که میگید غیر خدا ارادش تو این عالم نقش داره پاسخ بدید. این که در آیه گفته چرا یعتیکم بزیا، باید بگه یعتیکم چی؟ یعتیکم در مقابل لیل چیه؟ نهاره دیگه، یعتیکم به نهار. چرا میگه بزیا؟ این بزیا که میگه دلیلش اینه که ببینید ما تو بحث کرده زیا رو نکرم میگه، یه نوری بیاره. وقتی ما با یکی بحث میکنیم و مطمئنیم که حق به جانب ماست، گاهی اوقات او رو به کمترین درجه پاسخ دعوت میکنیم و تحدی میکنیم باش، میگیم آقا جون ببین ما این کار رو انجام دادیم، شما نمیخواد این کار رو انجام دی، شما این کار که پایین ترین درجه شه اگه راست میگی انجام بده، پایین ترین درجه رو انجام بده. اینجا نمیگه کی میتونه غیر خدا روز بیاره، میگه آقا روز نخواستیم، غیر خدا کی میتونه یه نوری بیاره، یه روشنایی بیاره. زیا که نکره میگه نکره بودن گاهی اوقات دلالت بر تفخیم میکنه، گاهی تعظیم میکنه، گاهی اوقات دلالت بر تحقیر میکنه، باید سیاقو دید، یه نوری بیاره، هم یه روشنایی، نمیگه یه نور خاصی، یه نور نمیخواد، آقا روزم نمیخواد، کی میتونه غیر خدا یه نورکی بیاره که روشن شه؟ بگید ببینم. این علما هم میفرمایند که به نوعی ملزم کردن خصم به حد اقل لوازم گفتارش. شما میگی غیر خدا کاری تو این عالم بسیار خوب، خدا این نور عالمتاب رو میاره، تو نمیخواد بیاری، روز میاره، نمیخواد، شما یه روشنایی بیار که از این شب تاریک ما بتونیم چی؟ یعنی من تو این شب تاریک چی نمیبینم بتونم جلو پامو ببینم، اگه راست میگی بیار. از اونورم میگه الی یوم القیامه. چرا الی یوم القیامه؟ چون وقتی قیامت شد دیگه شبی در کار نیستش، به معنای این شب و روزی که ما اینجا داریم که ناشی از حرکت این خورشید و ماه و زمین و یوم تبدل الارض، همه چی عوض میشه. لذا میگه تا روز قیامت، اگر این اگه سوال بشه که خب چرا گفته شب رو تا قیامت دائمی بکنه، میگیم چون بعد قیامت دیگه شبی در کار نیست، آخرین موعد شب اون موقع است. بود اگه شب رو تا همون زمانی که قرار شب و روز داشته باشیم دائمی بکنه، یعنی روز رو حذف بکنه فقط شب کنه، چیکار میتونید بکنید؟ و یه روشنایی هم حتی نمیتونید بیارید. اون من میگه که افلا تسمعون، خب این که میگه افلا تسمعون، سمع نسبتش با شب نسبت بهتری، چون در شب چی داریم ما؟ سکوت داریم دیگه، لذا صداها بهتر شنیده میشه. این که عرض کردم قبلا خدمتتون، اون عبارات آخر آیه چه صفات الهی باشن چه چیزای دیگه، همیشه دقت بکنید تو آیه چی بوده که آخر شده این ویژگی، این صفت، این قید. افلا تسمعون، اولا اقتضای شنیدن در شب هست چون سکوت زیاده. دوم این که وقتی هوا تاریک میشه بصر و نظر چی میشه؟ محدود میشه، ولی سمع تاریکی تأثیر در شنیدن نداره. تازه در خارج میدونیم که تاریکی یه وقتای شنیدن رو تقویت میکنه، هم بابت سکوت و آرامشی که با تاریکی میاد، یک. دومی که انسان وقتی چشمش نمیبینه ناخودآگاه گوشش، آدمهای نابینا رو دیدید دیگه، حس شنواییشون بسیار قویه. دلیلش اینه دیگه، یعنی ما یه حواسی داریم، میخوام یکم شو بدیم به چشم، کشم به گوش، چشم نیست، همش میره برای گوش، بذار شنواییشون تقویت میشه. میگه افلا تسمعون، دلیلش اینه. حالا به آیه 72 که میرسیم، یه سوالی در تلاقی با آیه 71 به وجود میومد میاد، اون چیه؟ تو آیه 71 میگه که یعتیکم به ضیاء، یه نوری بیاره، ولی اینجا میگه یعتیکم به لیلن، نمیگه یعتیکم به ظلمتن. خب اینجا هم باید میگفت اگر که خداوند قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیامه، اگر خدا همینجور روز دائمی بکنه تا قیامت، کی میخواد یه ظلمتی تاریکی رو بیاره غیر از خدا؟ ولی میگه یعتیکم به لیلن، فرقش چیه؟ چرا اونجا نگفت روز، گفت به ضیاء، ولی اینجا به جایی که بگه به ظلمه گفت به لیلن، فرقش چیه؟ بفهمید؟ اشکال نداره ظلمت ویژگی لیل هست یا نه؟
نه ویژگیش هست ولی وابسته نیست، ویژگی که داخل خودش هست، اما نهار وابسته به ضیاء، یعنی چی؟ یه دقیقه خورشید نباشه نهار که
حرف درستی، اما پاسخ سوال نیست دیگه. بفرمایید. نه اتفاقا اگه سلط نداشته باشه که آوردنش راحت تره، که هم یه ظلمتی بیاره. بفهمید؟ یکم بلندتر میگین؟ خب به عبارتی، البته جواب سوال رو علامه گفتن و این جزوات رو معلوم انقدر دقیق مطالعه میکنین که، یا اینو مثلا ما هفته پیش خونده بودیم، الان این بانر بیاریم دیگه، هفته پیش خونده بودیم، برای شنبه خونده بودیم، یادمون رفته. علامه چی میگن؟ میگن منظور از آوردن ظلمت سکونت و آرامش بشر است، و ظلمتی مایه سکونت بشر است که ممتد باشد، و اگر ممتد باشد همان شب میشود. ما از روز چی میخواییم؟ ضیاء رو میخواییم، بقیهش با خودمونه. اما از شب چی میخواییم؟ ظلمتی که چی ایجاد بکنه؟ تسکن، تسکنون فیه باشه، یعنی ما تو اون ظلمته به یه آرامشی برسیم. ظلمت یک لحظه آرامش ایجاد نمیکنه، باید ظلمت ممتدی باشه همراه بقیه ویژگی‌های ظلمت. این همون چیه؟ شب دیگه. لذا میگه یعتیکم بلیل تسکنون فیه. تسکنون فیه چیه؟ یعنی اینکه بالاخره انسان در طی روز تلاش و کوشش و فعالیت اینها داره چی میشه؟ دچار خستگی و تعب میشه. اون شب میشه مایه آرامش و راحتی و استراحت. از این آیات و آیات متعدد دیگه این استفاده رو کردن که این که شب رو برای آرامش و خواب قرار دادیم، این یه حسابی پشتشه. حالا یه وقتی انسان موردی مثلا شبی رو بیدار میمونه، کاری داره، مطالعه‌ای، نوشتنی، هر چیزی، اما شب بیداری دائمی و روز خوابیدن اصلا برای انسان خوب نیستش. یعنی تأثیر میذاره روی مغز انسان، روی یادگیری انسان، روی سلامت انسان. ما شبا بیداریم، با کار اشتباه میکنی بیداری؟ درسته مثلا یادگیری آدم با هم متفاوته، این ساعتهای فعالیت ذهن همه اینا درست، اما بی خودی شب بیدار موندن، چون غالب افرادی که میگن ما شب بیداریم کار خاصی شب بیداریم، چرا؟ تکرار سریال ها رو دوباره تا ساعت 3 صبح ببینیم. خب دیدی دیگه سرشم نه دوباره ببینم، حقش اداشه. حق چی اداشه وقت تلف کنی؟ ماه مبارک بود تبلیغ میداد، دقت کردم ساعت 8 9 10 11 4 تا سریال پشت سر هم دیگه. این خاصیت ماه رمضان بود، 4 تا سریال پشت هم میدادن بعد افطار که هیچ کس یک دعای افتتاحی هم وقت نکنه بخونه. الحمدلله به طول سالم تسری پیدا کرد، 8 9 10 11 4 تا سریال. حالا دیگه 11 آخریشو دیدی برو بخواب. نه دیگه 11 دیدیم تازه میخوام شام درست کنم، یک شام بخوریم، از یکم تکرارا شروع میشه، باز 4 5 صبح یتم دیگه بید دوباره ببینی. اینجور شب بیداری وقت تلف کردنه و آخه شب خوابمون نمیاد. خب کسی وقتی زور ساعت 12 1 بیدار میشه معلومه که شب خوابش نمیبره. شب انسان صبح اگه زود بیدار شه و بعدم در طی روز تلاش و فعالیت داشته باشه، 10 نه 11 نه 12 شب بالاخره چی؟ خوابش میگیره، طبیعیه. افلا تبصرون، اونجا گفت افلا تسمعون، اینجا میگه افلا تبصرون. این تبصرون از چه بابیست؟ از باب سنخیت دیدن با روز. اونجا افلا تسمعون از باب سنخیت سمع و شنیدن با شب بود، اینجا تبصرون سنخیت دیدن با روز. و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه. خب حالا خدا چیکار کرده؟ این که گفتم شما نمیتونید، ببینید خدا برای شما چی رو تونسته و چی رو قرار داده. جعل لكم الليل و النهار، شب و روز رو قرار داده. من رحمته، شما طلبی از خدا ندارین، استحقاقی. این شب و روز خدا از چه بابی داده؟ من رحمته، معلومه؟ و من رحمتهی جعله، رحمتش لطفش به شماست. جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. لفظ و نشر مرتب در مقابل لفظ و نشر مشوش یا نامرتب. که جالب علامه تو پاورقی این مثال رو هم آوردن: به روز نوردان یل ارجمند، به شمشیر و تیر و به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. یعنی دیگه واقعا برای لفظ و نشر مرتب توپتر از این مثال نداریم که توی سه مصرع 4 تا لفظ و نشر مرتب رو آورده. عرض کنم که جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار لتبتغوا من فضله، با همون ترتیبی که گفته جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. لعلکم تشکرون شد مصداق وله الحمد که عرض کردم. همه اینا برای شکر، این روز و شب و نعمت و اینا رو بهتون برای چی دادم؟ بلکه شما شکر کنید. ولی میدونم که بقلیلان من عبادی شکور، بندایی که شکر میکنن خیلی کمه. خب حالا شکر بکنیم که چی بشه؟ مثلا خدا ما روز شب داده، ای میاد و میره دیگه، اینا ما شکر بکنیم چی میشه؟ چی به خدا میرسه؟ به خدا چیزی میرسه؟ به ان شکرتم لازیدنکم. یعنی جالبه، خدا یه نعمتی به ما میده، ما استحقاق نداریم. بعد این نعمت میده که اگه شکر بکنی بازم بهت نعمت میدم، به خودم چیزی نمیرسه، همشو به تو میدم. وقت شکر که یه وقت شکر همیشگی، ولی شکر خوب میدونید کدوم شکره؟ شکره در مصیبت یا در اون که بله شکر قولی و لفظی بهتر، یا شکر عملی و فعلی که قطعا شکر فعلی بهتر. شکر فعلی هم اینه که انسان نعمتی که خدا داده رو در همون مسیری که خدا داده و برای چیزی که داده استفاده بکن. آره، اما شکر رو انعقاد بکنید. بعضیا بهشون نعمت که میرسه یا مغرور میشن از شکر یادشون میره، و مصیبت که میرسه از بدبختی شکر میکنن. این به درد نمیخوره. شکر خوب اینه که خدا نعمت میده، از ته دل انسان شکر کنه و در اون مسیر درست به کار ببنده. از اون ور وقتی مصیبتی رو میگیره، شکر همراه با صبر و رضایت. یه کسی میگن نون خوش اینجوری میزد تو آب، گاز میزد، گفت الحمدلله، دوباره میزد، گفتم بابا دیگه نون خوش با آب که الحمدلله نداره، گفتم خودش میفهمه که این الحمدلله از صد تا خوش بدتره. این چه جور شکر کردن؟ خدا شکره، مثلا دعوا که نداریم با خدا که. حالا اینکه خب نه ما شکر میکنیم، این گرفتاری بیشتر میشه، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا. آقا ضرب المثل نگو، آیه قرآن، آیه قرآن، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا مؤمنا. آدم حسابی ها خود اینجوری میگیره، میلرزونه، میبینه اینا بالاخره ثبات قدم داره، ولی آدم ول که بیا بردن آتر در تمام عمرش یک امتحان کردن، امتحان بوده یه دونه تیله تو قیام جلو باش انداختن ببینم ور میداره یا ور نمیداره، این امتحانه. اینجا خدا میفهمد همه اینا برای که شکر کنید. اما خب این که چه انسانی توفیق شکر پیدا میکنه، اینا نهایت بفهمد. اینا سلسله زنجیرهای مرتبط به همه، نعمت میدم شکر میکنه، نعمت بعدی رو میدم با توفیق شکر بعدی، نعمت بعدی تو هی نعمت بزرگتر شکر بزرگتر، نعمت کوچولو داد شکر کردی، لذا اینکه خدا به اون انقدر داده به ما انقدر داده، تو شکر همه انقدر بکن، خدا انقدری هم بهت میده. ولی همین خب تو وقتی شکر انقدری رو نمیکنی، انقدر بدن اصلا دیگه کلا یادت میره که کی داده. شکر همون چیزی که خدا داده و در همون مسیر به کار بستن، این نتیجهش این میشه که خدا تو محور دیگه هم به ما به چیزایی میده. بزرگترها اینجور میگن. خب آیه 74 و 5 رو با هم بشنویم.
و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.
حالا یه صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیه شریفه 74 رو که نگاه میکنی دقیقا عبارتش عبارت آیه شریفه 62. چند نفر تا الان حفظ کردن با این نظمی که اومدیم؟ خدا شکر جلسه آخر یه نفر داریم، دو نفر حفظ کردن. حالا جلسه آخر که بینا جایزه دادیم، اونا که حفظ نکردن متوجه میشن که حالا از امشب میرن حفظ میکنن تونتون. کسی با همین کلاس حفظ کرده باشه، قبلا حفظ نباشه و همینجور قدم به قدم اومدیم آیات پخش کردیم حفظ کرده باشن، انشالله جلسه آخر اگه 16 جلسه بود حفظ میکردیم، 15 تا شد نظم ذهنیمون به هم ریخت. سر قله والله الان بگن از حفظ بخونیم، بعضی چه بسا خدا برج مؤمن و مؤمنه رو نبره. خب عرض کنم که این همون آیه شریفه 62 که گفت بیام ینادین فیقول عین شرکای الذی کن. خب اونجا خداوند یه سوالی کرد، جواب دادن. آره وقتی گفت عین شرکا چی گفتن؟ گفتن مثلا شرکا اینجا؟ پاسخ دادن نه. ولی توی یه سرفصل جدیدی باز خدا دوباره همون سوال رو تکرار میکنه. البته برخی از مفسرین اینجا میگن که این دوتا سوال با هم فرق داره، یعنی آیه 62 سوال انفرادی بود، یعنی خود فرد بود، و اینجا سوال چیه؟ جمعی و یعنی یه وقت خودش تنها بود یه سوالی ازش پرسیدیم شرمنده شد، اینجا جلوی جمع. چه جمعی؟ آیه بعد نگاه کنید. کیا؟ نه شهود اصلاً، یعنی اون آدم حسابی ها میان جلوی اون آدم حسابی و بقیه امت هم آره. آدم مثلا جلوی کی بیش از همه، هر چه طرف حاضر آدم حسابی تر باشه میزان خجالت بیشتر میشه. یعنی مثلا فرض بکنید که از ما سوال بکنن جلوی 3-4 تا از رفقامون که اونم مثل خود ما خوشحاله، یه جور خجالت میکشیم. ما رو ببرن مثلا امیرالمومنین علیه السلام، برن جلوی امیرالمومنین علیه السلام از ما سوال بکنن، آدم خجالت خواهد مرد اگه که شرمحیایی حالش باشه. خب این برخی اینو گفتن که آیه 62 سوال از خود فرد بود، لذا اون حالت شرمندگیش برای خودش بود، اما اینجا در حضور شهود و دیگران ایناست، این شرمندگیش بیشتره. این وجهیست که در مورد فرق آیه 74-72 گفتن، 62 گفتن بله عبارتش یکیه. بعد میگه و نزعنا من کل امتن شهیدا، ما از هر امتی یه گواهی رو چکار میکنیم؟ نزع یعنی چی؟ خود نزع یعنی کندن، اینجا که کندن نیست، مثلا یعنی بیرون میاریم، احضار میکنیم. فقالنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله. اولا اینکه شهید به معنای گواهه در زبان عربی، مثلا قرآن نگاه بکنید میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. عبارت شهید رو در مورد کشته راه خدا به کار نمیبره، به معنی گواه به کار میبره، اگرچه که جاهای دیگه اومده مثلا توی ادبیات عرب، اما تو قرآن اینطوره، شهید به معنای گواهه. اینم که برخی از افراد گفتن این شهید منظور پیامبره، پیامبر مصداقش هست اما لزوماً پیامبر نیستش. بله یکی از چیز، یکی از شهود قطعاً اولیا هستن، در صدر اولیا، پیامبران در صدر پیامبران، پیامبر نازنین ما، این هستش. اما اینکه فقط اختصاص و انحصار در پیغمبر داشته، نخه اینطور نیستش. در مورد شهید 3 نکته رو عرض بکنم. 1 تنوع شهود، شاهد در قیامت کیه؟ این چیزی که ما از قرآن نگاه میکنیم، اولیا الهی و انبیا، دیگه ملائک، اعضا و جواره انسان، یعنی زمین. ما اگه جمع روایات و آیات رو در مورد شهود بذاریم کنار هم، یه نتیجهی به دست میاد، نتیجه خیلی نتیجه هم میتونه خطرناکی باشه هم عبرت انگیز. ما اگه خوب بچرخیم، هر چی در اطراف ما هست چیه؟ شاهده. یعنی یه گناه من دارم روی این زمین انجام میدم، خدا شاهد، انبیا، ائمه، ملائک، آدم حسابیان، زمینی که روش دارم انجام میدم شاهد، اعضا و جواره، بابا یه گناه انجام دادیم آبرون جلو چند نفر رفت؟ 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 100 نفر، 100. یعنی اگر این تنوع شهود رو انسان دقت بکنه، نه ما رفتیم توی یک زیرزمینی هیچی نبود، اونجا یه غیبت کردم اونم خندید، دیگه اومدیم بیرون از زیرزمین. زیرزمین یعنی من کجا؟ اونجایی که دیگه مثلا میره زیر زمین، چون خدا بالا داره. بعضی تصورشون از خدا فقط کجاست؟ بله ما به سوی آسمان از باب عظمت دست دراز میکنیم، کسی که اینجوری هم دعا بکنه اشکالی؟ کسی به سمت زمین دعا بکنه، نه مستجاب میشه، باید رو به بالا باشه. خدا کدوم وریه؟ پایین، بالاست، راست، چپ؟ فعینما تولو. خب این تنوع شهود این نکته رو داره ها، که اون کسی که شاهد اعمال ما هست، چه اعمال خوب چه اعمال بد، بذار تو اعمال خوب هم یه کار خوب که انجام میدی، ضمن این که نباید حالت چیز بگیریم که بله چه عملی و فلان، چه فاعلی آقا نیست مثل ما اینا، بریم که اینجور بشه انسان خدا رو شاکر بشه، خدای حمد و ثنا شایسته توست که عملی رو من موفق شدم از جانب تو و توفیق پیدا کردم از جانب تو، که خودت دیدی، ملائکه دیدن، انبیا دیدن، ائمه دیدن، اعضا و جواره دیدن، زمین شهادت میده. برای اینه که میگن جای مختلف که میرید 2 رکعت نماز بخونید تا قطعات متعددی در قیامت شهادت بدن به چی؟ به نماز شما. دوم شرط شهادت چیه؟ در قیامت شهادت دادن شرطش چیه؟ یه چیزه. اون چیه؟ اذن خدا. از کجا میگیم؟ نزع نا. یا میفرماید که الیوم نختمو علی افواهم و تکلمو نا، همش متکلمه مع الغیره. چی میخواد برسونه؟ چی؟ تعظیم و عظمت و جلال و قدرت خدا رو. نزعنا نختم و تکلم و نا، همش ماییم. یعنی اون روز پیامبر نازنین ما هم که اشرف کائناته، خدا اذن نده ورود نمی کنه. من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، او باید بگه. سوم یه تکمله این شهود هم که میگیم، باز فضا خوفی میشه. چی بدبخت شدیم، یعنی ما الان اون تیکه انداختیم به یه نفر، مثلا طرف زایه شد، خیلی خجالت کشید، چی نابود شدیم دیگه. رو زمین که بود، این شهودی هم که گفتین بودن و فلان و رحمان. ببینید ما بارها عرض کردم، چه خودمون در مقام یک شنونده، چه وقتی گوینده ایم، باید مواظب باشیم تعادل ترازوی خوف و رجا به هم نخوره. خیلی اینو تأکید میکنم، اگه کسی از شما معلمه که حتما هستین، مبلغ، سخنران، گوینده است، برخی همین صحبت میکنن، طرف میگه از اون اول که بله نمیدونم خدا اینجوره، آیات عذاب اینند، قیامت این کار رو میکنن، مثلا خواب تعریف میکنه. حضرت امام رحمت الله علیه اومدن به خواب سید احمد آقا، سید احمد آقا گفت چجوره؟ امام گفتن مور اماس میکشن. یه جا دست امام آقا صحبت آوردن بالا، الان نگه داشتن میگن دست آقا چی آوردی بالا؟ هیچ. پس ما بریم بمیریم؟ نه بمیریم چی؟ بریم پودر شیم. حبش تو از اینا میگه میره. همجا موندم چیکار کنم؟ میگن آقایون بفرمایید. کجا بفرمایید؟ همینجا بمیریم بهتره که بریم بیرون بمیریم. لااقل بگن تو مسجد مرد. این یه جور افراد. یک گروه هم از این بر. آها. قیامت نگو. بگو کمیت. میریم اونجا. اهل بیت باشن. امام حسن از این بر ما رو میگیشه. امام حسن. من میخوام شفاعت کنم. آقا دعوا نکنید. دو تا با هم شفاعت کنید. من هر خونه هر دوتاتون میام. دعوا اهل بیت. یه دم از این بعد اون وقت طرف سخن گذاشت میگن آقایون بفرمایید. نه دیگه ما اصلا این مسجد رو منفجر کنیم دیگه. امام حسن که چیز میکنه دیگه، شفاعت میکنه. افراد تفرید، ما یور الجاهل الا مفرطن او مفرطا. نه تو شنیدن نه تو گفتن از حد اعتدال خارج. این اعتدال خواسته و ناخواسته است ها. یعنی یه وقتی از شما ناخواسته این کارو انجام میدی، بله خب این باید استاپ. بعضی خواسته این کارو میکنن. این چرت و پرتایی که تو فضای مجازی پخش میشه که خوشحالی از راه میرسه یه باری میشه نمیدونم متخصص اسلام رحمانی. خدا رحم بکنه به این احمق هایی که انقدر حماقتشون مدرن شده که برای دو تا کف و سوت و دست و جیغ و هورا اینجور انحراف ایجاد میکنن. آخه آدم نفهم یه عده حرف تو رو میشنن، فکر میکنن تو آدمی، حرف تو جیت داره، بعد به اساس حرف تو میرن عمل میکنن. فردای قیامت بار انحراف اینا اگر نفهمیده باشن به دوشه تو، اگر فهمیده باشن هم باز به عنوان وسوسه گر چیزی به دوشت است. فقط برای که افراد خوششون بیاد. یه باری میگه نه آقا اینو این تو اسلام نیست و الا اسلام رحمانی نیست. یعنی چی اسلام رحمانی میاد؟ کجا اسلام از حضرت آقا گل بل بل جوانان آبشار هم دیگر رول ندیم؟ کجا اینو گفته؟ اسلام میگه آقا از یه طرفش ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از یه طرف میگه و انتک و مثقال، یعنی یه چیز پرکاهی در اون ور عالم باشه من اونو برمیدارم میارم. خب پس ما چیکار بکنیم؟ شما باید امیدوار نگران باشی. امیدوار نگران. یا من سبقت رحمته غضبه. ما همیشه باید بگیم خدایا ما هیچی جز طرفکندگی نداریم. ما عرفنا که حق معرفته و ما عبدنا که حق عباده. اونی که از ما برمیاده اینه فتقبل منا هازل قلیل، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. اقبل منا الیسیر و یعفو عن الکثیر انک انت غفور. همین ما باید اینجوری باشیم، نه از این ور میافتیم که آقا اهل بیت اونجا صرف که امام میگه مال منه، امام میگه مال منه، نه از اون بگی. یعنی قیامت ما رو وارد که میکنن همینجور اهل این میگه من میخوام سرب داغ بریزم تو حلقش، اون میگه من میخوام آهن داغ بریزم، اون میگه میخوام مس داغ بریزم یا حلقه، من میگه کدوم بالاخره میریزین. اینا اشتباهه، چه تو گفتن چه تو شنیدن. و پناه بر خدا از این که انسان به مناسبت خوشایند دیگران این چرت و پرتا رو بگه. ده گفتار شهید مطهری ویژگی سخنران و خطیب باید مصالح گویی باشه، نه مزاج گویی. خب بچه‌ها چی دوست دارین براتون بگم که خوشتون بیاد؟ بنده ترجیح میدم 100 سال نسبتا تاریک شما خوشتون نیاد، یا اون 100 سال سیه خودمون. آقا اینو که گفتی ما خوشمون نمیاد دیگه، شما رو با من سخنران دعوت نمی‌کنیم. اجازه بگم؟ آره نگم بهتر. حالا میگم به درک. آقا ما رو گفتین؟ آره به درک که دعوت نمی‌کنید. من نوکر شما نیستم انشالله، نوکر حقم. ما باید حقو بگیم ولو مخاطب براش. شما میری دکتر، آقای دکتر من مریضم، اگه ممکنه قرص جوشان با تعم پرتقالی، دو سرلاک از اون دوندرشتا، سه اینا رو برام بنویسید. خب اینا رو بفرستم بنویسم که دو دقیقه دیگه به درجه رفیع هلاکت میرسی انشالله. تو باید فلان چیز تلخو بخوری، این آمپول من میترسم، غلط میکنه که میترسی، آمپولم باید بخوری، از این کپسول گنده هم باید بخوری، آرس هم باید بخوری. آرس همونه که بین شیرینی و شوری در تهیوره، آره اونم باید بخوری. اذیت میشن، اذیت میشی ولی آخرش خوب میشی. من یه چیز بگم، شما خوشتون بیا خوشتون نیاد، آقا ما خوشمون دیگه دعوتتون نمیکنیم. خب به همون چیزی که قبلا عرض کردم، یعنی درک خودمون اهمیتی نداره. مواظب باشیم تو شنیدن و گوش کردن ترازوی اعتدال به هم. ما امیدوار نگران، نه خدای ناکرده مغرور میشیم، نه علیاذ بالله مایوس میشیم. امید داریم که انشالله. خب این حالا اینجا برای که شرط شهادت و تنوع شهودو که میگیم، بعد میگن خیلی خب پس ما یه گناه کردیم پوستمون کنده است، یه تکمله بگیم. ببینید بزرگواران، ما یه معیداتی داریم که خیلی ما رو تو اون امیدواری امیدوارتر میکنه. مصداق خیلی پروپیمونش که بارها با هم مرور کردیم، دعای شریف کمی. خداوند اگرچه شهودی در این عالم قرار داده، ولی خداوند یه جاهایی و شاهده لما خفی عنهم. بله شما اینا رو گذاشتی، اینا موکلن بر ما، ولی و انتر رقیب علی من ورائهم. تو مثلا انگار بلا تشبیه خدا داره رقابت میکنه، خدا زودتر ببینه اینا نبینن نفهمن. و شاهده لما خفی عنهم، جلو اونا رو گرفته خودش میبینه. و به رحمت که اخفیتت و به فضل که سترته. اصلا نمیذاری اینا دیگه آخرشن دیگه، یعنی اینا هستن تا ما انجام میدیم بنویسن، میگه نمیذاری اینا هم بنویسن. و اون روایت معروفی که قبلا براتون خوندم در کلاس سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام، که پیامبر عزیزمون از خدا درخواست کردن که خدای من یه خواهشی دارم، خدا گفت بگو بنده نازنین من. حضرت عرضه داشتن که خدایا من دوست دارم در قیامت شما رسیدگی به اعمال امتمو بدی دست من. به خاطر اینکه خدا گفت چرا؟ حضرت فرمودن آخه خجالت میکشم وقتی بقیه پیامبران و اقوام دیگه بیان و چی ببینن که امت من که امت آخر زمان بودن چه خطاهایی مرتکب شدن. خب واقعا ما با وجود این پیامبر چقدر باید امیدوار باشیم انشالله. خب اینو بعد حالا بگیم خدا کنه که خدا قبول کرده باشه اینو داده باشه. ببین اگه پیغمبر رحمت للعالمینه، خدا ارحم الراحمینه. خدا گفت پیامبر من رسیدگی به حساب و کتاب امتتو به تو نمیدم. اینو کی انجام میده؟ خودم انجام میدم. پیامبر گفت چرا؟ خداوند فرمود دوست ندارم حتی تو بفهمی که امتت چی کار کردن. خب بله اون طرفش همه اینا جای خود، اما یه چیزهایی از رحمت خدا، از فضل خدا، از عنایت خدا، همه اینا مایه امیدواریست بدون افراط، بدون افراط. که خب اگه اینجوره که پس بنای ببین خدا و پیغمبر دارن دعوا میکنن سر این که آبرو ما نره، پس دیگه قطعا آبرو ما نمیره. یوم تضحل کل مرضعت اما ارضعت. این روز انقدر وحشتناکه. از اون طرف این مال قیامت. امام باقر علیه السلام فهمودن برزخ با خودتون، شفاعت قیامت با ماست اگه شاملالتون بشه. از اونوری نیفتی که چون خدا در قیامت میخواد رسیدگی رو خودش انجام بده برزخ هست. برزخ رو چکا کنیم؟ میفرماید که فقل، بعد میگه که فقلنا هاتو برهانکم، بعد از این که شهود رو میاریم میگیم خیلی خوب، به مردم به امتها میگیم یالا برهانتون رو بیارید. قل ما هاتو برهانکم، بهش نمیگیم حرف بزنید، نه خیر، میگیم چی بیارین؟ برهان، دلیل. این جینگولک بازی های دنیا و حق ناپذیری های دنیا و مخالفت با حق و گردن کلفتی و نمیخوام و قبول ندارم و با عقل من جور در نمیاد و کشک و اینا باشه، این دنیا بله انسان یه جولانی میده، اما اون دنیا قلنا هاتو برهانکم، استدلالتون رو بگید، دیگه پیش قاضی ملق بازی نمیشه، اونجا باید دلیل بیارن. همه این شلوغکاری های کفار مال این دنیا است، ولی آخرت دیگه از این خبران نیستش. بعد میگه که فعلمو ان الحق لله وذل عنهم ما كانوا يفترون. اینا چی میشن؟ اینجا وقتی که بهشون میگه برهانتون رو بیارید، میفهمن که خبری نیستش. ببینید اینجا الان میفهمن که به این معنا نیستش که مثلا یه شاکی داریم، یه مشتکاعنی داریم، میگه آقا تو دلیلتو بیار، بعد اون نه خیر، این که خداوند به اینها میگه ها تو برهانکم برهانتونو بیاری، این نیست که اینا حرفاشون رو بزنن و بسنجین. اینا وقتی در محضر خدا قرار میگیرن میفهمن کشکی بودن آنچه میگفتن در اینجا کاملا چیه؟ روح. تو دنیا ما با هزار جور کلک سر هم دیگه رو کلا میذاریم، با هزار جور کلک قیافه میگیریم، خوب حرف میزنیم، خوب نمیدونم ریا میکنیم، خوب نفاق میورزیم، خودم عرض میکنم، اما اونجا دیگه یارو احساس میکنه در این محضر هر چی میخواد بگه، یعنی میخوام یه چیزی بگم که این ندونه، من قبل از اینکه بگم این میدونه که من میخوام یه چیزی بگم که اون ندونه، یعنی علاوه بر اینکه هر چی بگم میدونه، این میدونه که من میخوام چی بگم، نیتم چیه. اینجا تعلمو ان الحق لله، کاملا تسلیم میشن. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنن انقدر حق شدید ظاهر شده، انقدر پررنگه که هر چی بگن بیفاید است. نه اینکه به این معنا باشه که در اونجا اینها هیچ دلیلی پیدا نمیکنن، حرفاشون رو میگن، استدلالا رو میگن، پاسخ داده میشه، کم میارن، تسلیم میشن. عنایت بکنید، این اشتباهی که کسی فکر بکنه در قیامت اینا میان شروع کردن به خدا کلکل کردن، خب خدا اگه چیز بود چرا اینجوری شد؟ خدا میگه اینجوری بود، نه این که قبول نیست. خدا میگه آقا یه نفر داور تعیین کن، ولمون کن بابا، این غلطه. اینا میان در محضر خدا که حاضر میشن یه اتفاقی میفته، احساس میکنن هر چی بافتن تمام، هر چی گفتن تمام، هر چی زیرا، یعنی تو عالم آقا فلان کارم فرض کردم قبلا، آقا غیبت نکن. تعریف غیبت چیه؟ با یک حالت عاقلانه در مثلا لاک پشتی. خب تعریف غیبت میگه شما تعریف عربی غیبت بلدی، چرا تذکر میده به بنده؟ چقدر شما معروف اسلامی بلدی؟ بسیار خوب. حالا اینجا با شلوغکاری دهن یه ناهی از منکر رو بستی و به ناحق او رو ضایع کردی و غیبت ادامه دادی. در نظر خدا چی؟ به خدا میگم تعریف غیبت به زبان عربی چیه؟ آره؟ اونجا انسان میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا یه کسی به شما میگه که شما اون روز مثلا فلانجا بودی؟ شما میگید نه من نبودم. یه تصویر مثلا LCD بزرگ شروع میکنه پخش کردن، فیلم ورود شما، سلام علیک شما، دیگه چی میگی؟ نه این من نیستم. ببینین اون منیت من به طور ببین هر چی کمتر حرف بزنی چیه؟ آبرومندانه تر تمام میشه. این دیگه در قیامت LCD هم نیست، وارد میشه میبینیم همه چی روه، دیگه چجوری ملق بزنیم؟ این فعلمو ان الحق لله روه، روه دیگه، جا برای کلک بازی نیستش. و زل عنهم ما کانوا یفترون، این چیزایی که بافته بودن و اینها افترا میزدن، فریه و دروغ و بستن بدون پشتوانه، اینا زل عنهم، اینا همش گم میشه، یعنی نه که بود گم میشه، میفهمن از اول نبوده. به چی گره زده بودن؟ به هوا. نه خب میکشیم میاد میگه من گره نزدم، میگه گره زدم. به کجا زدی؟ به هوا گره زدم. میگه مگه هوا موجود نی؟ گره به هوا زدی، به جای بند نمیشه. بعد میفهمن که هر آنچه بافتن تو هوا بوده و بی ثمر بوده. آیه شریفه 76 و 77 رو با هم بشنویم که وحدت موضوعی دارن و بحثش رو مرور کنیم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
فراز بعدی که از آیه شریفه 76 تا 84 یه بخش عمده‌ایش اختصاص پیدا میکنه به جریان قارون و قرآن به دنبال عبرتگیری مشرکین از جریان قارون، چون اینا به جهات مختلفی به قارون چی بودن؟ شبیه بودن و ویژگی ها و رفتار ها و جایگاهشون اونا رو شبیه قارون کرده بود. در آیه شریفه 76 میفهمد ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم. این که میگه کان من قوم موسی که یعنی مثلا از قوم حضرت بوده، یعنی سبتی بوده، برخی اینو گفتن، برخی گفتن یعنی از قوم حضرت بوده یعنی ایمان آورده برخی، اما یه روایتی رو مجموع البیان آورده که تو اون روایت ویژگی های در مورد قارون گفته شده. حالا اون روایت رو میگیم و عرض کردم تو این بحث تاریخی عاده مثل همه چیز الله اعلم، اما این روایت وارد شده شاید اینجور بوده باشه. اونجا اومده که قارون پسر خاله یا پسر عموی حضرت موسی علیه السلام بوده، خب، و از اون کسانی بود که اهل علم و اندیشه بود و خیلی خوب تورات رو میخون، چون میدونید که تورات در میان یهودی ها دست همه نبود، یک عده معدودی علمای یهود بودن که تورات رو در اختیار داشتن و به خاطر همین در اختیار داشتن تورات خیلی نسبت به دیگران چی بودن؟ برتری داشتن و حالا یا فخر فروشی میکردن یا اینکه واقعا یه معنویتی در اونا بود. سوم اینکه اون افرادی که با حضرت موسی علیه السلام در تور حاضر شدن، خب در اون میعاد با خداوند، یکی از این 70 تا کی بوده؟ قارون. تو اون روایت اینجور اومده، یعنی آدم درست حسابی بوده، ولی بعد که ثروتمند میشه پولش چیکار میکنه؟ او رو خراب میکنه و به مخالفت با حضرت میکشونه، در حدی که این روایاتی که در همین تفسیرم هم اومده که حتی سعی میکنن به حضرت علیه الله تهمت مثلا غیر اخلاقی بزنن و کار تا اونجا پیش ببرن. آیه میفرماید که ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم. بغی همونطور که علما فرمودن از مجموع البیان برتری طلبی بدون حقه، البته این معنای لغویشه ها، والا بغی به معنای اصطلاحی چیه؟ بله؟ هیچ کس اینجا حقوقی نی؟ چی؟ قیام مسلحانه علیه حکومت، این معنای اصطلاحی بغیه. باغیان به کسانی میگن که مسلحانه علیه حکومت اسلامی چکار کنن؟ دست به سلاح ببرن و شورش بکنن. خب حالا دست به سلاح هم لزوماً محل بحث نیست اینجا، چون در مورد سلاح هم باز دعوا میشه که آقا مثلا چوبم سلاح هست یا نیست. قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی میگیم که حالا در مورد سلاحش فعلا نمیخوایم وارد بشیم. بغی به معنای برتری طلبی. قارون از قوم حضرت بود، فبغى علیهم، بر قوم حضرت چیکار کرد؟ برتری طلبی میکرد. دلیل برتری طلبی چی بود؟ و آتیناه من الکنوزه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه. حالا اون عصبه چیه که اینا اولی القوه بودن و خیلی هم قوی بودن. ما از کنوز که جمع کنز، انقدر بهش داده بودیم که مفاتحهو. مفاتح دو تا احتمال در موردش هست، که جمع مفتح باشه یا جمع مفتح باشه یا جمع مفتح. خب مفتح یعنی چی؟ کلید. مفتح یعنی چی؟ چه؟ نه لزومه. مفتح درسته وزنش وزن مکانه، ولی هر مفعلی اسم مکان نیستش. مفتح گنجه، او اسم آلت که به آلت داله است، مفعل است، مفعل نیست. خب مفتح به معنی گنجم هست، که خب علامه و آیت الله جوادی حفظ الله اینو میگن که درستش کلیده. برخی از مفسرین میگن نه، معنی نداره که کلید باشه، مگه چقدر ثروت داشته. میگن خود گنجا انقدر بوده، مثلا تو صندوقای بوده افراد میبردن، این سنگین بوده، ولی به نظر میسه کلید بگیریم بهتره، چون اینکه یک کسی مثلا پولی داشته باشه که مثلا اصفهان حالا میگیم 10 نفرن، ثروتی که مثلا سکه باشه 10 نفر ببرن، سنگین باشه، خیلی ثروت زیادی نیستش. اما ثروتی که 10 نفر کلیداشو ببرن، این مثلا چیز چشمگیری میشه. لذا برخلاف اون چیزی که برخی مفسرین میگن نه آقا نمیخوره و دور از ذهنه که این کلیداش باشه، اتفاقا نمیخوره که خودش باشه، چون خود ثروت در حدی باشه که 10 تا آدم گردن کلف ببرنش خیلی نیستش. الان مثلا شما 206 داشته باشین، چند تا ثروتمند، چند تا گردن کلف نیاز ببرنش؟ برای شما باید 206 که ثروتمند نمیشید، همینطور که ما نشدیم. خب عرض کنم که یه مفسر نگاه میکردم با قاطعیت گفت اینا که گفتن کلید این غیر واقعیه و فلان اینا، گفتم حالا با شما با این شدت اظهار نظر نکن. حضور مقدس اون عرضم که میگه آتیناه، ما به او داده بودیم من الکنوزه، از کنزها و گنجها، انقدی که مفاتحه و کلیدهاش، لتنوع به تنوع نا اینوع، که تنوع میشه دو معنا داره، یکی معناش اینه که بارش را با این که برایش سنگین بود از زمین بلند کرد، این یه معناست. معنای دوم اینه که بار او از شدت سنگینی کمرش را خوابانید. این معنای دوم به سیاق ما بیشتر میخوره، که انقدر سنگین بود که طرف خوابون. مثلا بعض ما یک کسی وسیله یک کیسه بزرگ میذاره رو پشتش، میفته اصلا دیگه نمیتونه بلند شه. خب این معنا ناعینوا اینجا بیشتر میخوره، انقدی که کلیدهاشو آدمهای عصبه اول القوه که میخواستن بردارن اینا رو به مشقت و سختی مینداخت، اینا کمرشون زیرش خم میشد. عصبه چیه؟ در مورد عصبه 5 تا نظر رو اینجا علائم میگن، گفتن بین 10 تا 15 تا، بعضی گفتن بین 10 تا 40 تا، بعضی دیگه گفتن که خود 40 تاست، برخی گفتن 3 تا 10 تاست، بعضی هم گفتن عصبه از عصب رگ، یعنی افرادی که خیلی درهم و چیزن، خیلی با هم دیگه وحدت و یگانگی و اینا دارن، بینشون تعصب و تسلب هست، به این میگن عصبه. الان میفرمایند که اگه نگاه بکنیم به سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، معنای عصبه رو دقت بکنیم، این که بگیم بین 10 تا 15 تا یا بین 10 تا 40 تا یا 40 تا جور در نمیاد، چون ما اونجا میدونیم که برادر حضرت یوسف چند تا بودن؟ 9 تا. 9 تا درسته؟ آره؟ نه 9 تا درست نیست دیگه. حضرت کم کنید، بنیامین هم کم کنید، چند تا میمونه؟ 10 تا میمونه. خب مگر این که اون قولی رو بپذیریم که همشون اون روز نبودن، یعنی مثلا لاوی نبود که یه نقله، یا اینکه یکیشون نبود لاوی بود، لاوی همونی بود که نذاشت چیز کنن، نذاشت مثلا او رو توی بکشن، گفت مثلا توی چاه قرار بدید. خب این بذار نقطه‌ای که میگه ناظر به اون نظری است که اون روز مثلا این تعداد اومده بودن. اما اگه حد اکثر هم بگیریم، معنای درست همون 3 تا 10 تاست، یا اون گروهی که به همدیگه خیلی تعصب دارن و با هم یگانگی دارن. به همین خاطر معنای عصبه یعنی یه گروهی بودن، حالا مثلا 10 نفر، 10 تا آدم گردن کلفت این کلیدار میخواستن ببرن، کمرشون خم میشد. این میزان چی بود؟ میزان ثروت قارون بود. از قال له قومه لا تفرح، قومش بهش گفتن که قارون اینجوری سرمست چی؟ نباش، ان الله لا يحب الفرحين. از اینجا تا آیه بعد همش قول قوم بشه. چند تا چیز بهش میگن؟ یک، از قال له قومه، یک، لا تفرح، آیه 77، و ابتغه، سه، و لا تنسه، چهار، و احسن، پنج، و لا تبغه. الان پاورپوینت همین رو میاره. تو آیات شریفه 76 و 77 قوم حضرت موسی علیه السلام به قارون پنج را چی؟ توصیه میکنه. برخی اینجا گفتن از قال له قومه، حضرت موسی علیه السلام، که خب قطعا این نظر نظر درستی، خب میتونه دیگه از قال له موسی، اما میگه قومه. قومه وقتی میگه منظور یعنی کیا میشن با توجه به حرفایی که بهش دادن؟ آدم حسابیه قوم باید باشن، این آدمایی که ایمان آوردن و سرشون به تنشون میاد، چون حرفا حرفای حسابیه. قومش چی گفتن؟ قوم بهش پنج تا توصیه کردن. یک، لا تفرح، اینجوری سرمست و خوشحال، خوشحالی اشکالی داره؟ بله، ما تو همین قرآن داریم فرح دو جوره، یه فرح ممدوح داریم، یه فرح مذموم. فرح ممدوح، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. آدم حسابیا از این که خدا از فضل خودش به اونها نعمت و توفیق داده چیان؟ خوشحالن. البته آدم حسابی از این که خدا بهشون گوشی بده سر کلاس پیامک بازی بکنن خوشحال نیستن و طبیعتاً از این کار به درگاه خدا توبه میکنن و پناه میبرن به خدا از این که این کار زشت، غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر انسانی و سایر غیرها رو انجام ندن و برن جهنم، اونجا انشالله زقوم بخورن انشالله. عرض کنم که ما دو تا فرح داریم، یه فرح ممدوح داریم، انسان از نعمت و توفیقی که خدا بهش داده خوشحال باشه، سرمست نباشه، این خوبه، فرحینه به ما آتاهم الله من فضله. اما فرح مذموم چیه؟ خوشحالی که با چی همراه باشه؟ با غرور، با طغیان، با قفلت. یه کسی اومد به پیامبر نازنین رو گفت دعا کنید خدای من مال و منال بده، حضرت فهمیدن خیلی به صلاحت نیست، اصرار، حضرت دعا کردن، چیز میزی نداشت، خدا یکی دو تا سه تا چهار تا گوسفند بهش داد، پنج تا شش تا، همجوری زیاد شد زیاد شد، نماز صبح و ظهر و عصر و مغربش هم میومد یه دونش کم شد، دو تاش کم شد، سه تا، چهار تا، دیگه اینقدر گوسفنداش زیاد شد تو مدینه جا نبود، رفت بیرون شهر دیگه اصلا کلا نمیومد. یه بار اومد پیغمبر دیدن، گفتن کجا؟ گفت دیگه داما زیاد شد در شهر، رفتیم بیرون دیگه اصلا وقت نمیکنم بیام سر بزنم اینا. حضرت گفتن دیدی وقتی میگم صلاحت نیست اینه، حالا ما از خدا یه چیزی میخوایم، خدایا مثلا فلان موضوع، هر هفته پیش نوشته بودن بحث ازدواج، خدا میگه من تو رو میشناسم، برای تو ازدواج رو به صلاح نمیدونم، یا کلا به صلاح نمیدونم، یا فعلا به صلاح نمیدونم، ما چی؟ ناراحتیم. ما راضی، خدایا اینقدر ما دعا کردیم، میگه همه دعاهات رو برات ذخیره کردم، صد برابرم میدم، ولی فعلا همسر به صلاح نیست. فرع مضمون اینه که انسان خوشحالی با قفلت و غرور داشته باشه. نعمت میدن یاری قاطی میکنه، بریز بپاش. اینجا نهد فرمایید فرع درونی داره و بیرونی. خیلی وقتا فرع درونی در اختیار انسان چی؟ نیست. خدا هم بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ممکنه خدا یه نعمتی بده، یه مرتبه یه خوشحالی بی خودی به انسان دست بده، اگر این درون دل انسان باشه اشکالی نداره، چون خدا بیش از حد از ما نمیخواد. اما این آشکار کردنش، این عمدیه دیگه، این که انسان یه خوشحالی بکنه، یه برتری جویی بکنه، این قطعا قابل قبول نیستش. اول بهش گفتن لا تفرح، بعد گفتن وابتغ فی ما آتاک الله خود دار الاخره، با این چیزی که خدا بهت داده چیکار کن؟ مالت رو وسیله تعالی آخرت قرار بده. مال خاصیتش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که فی حلالهی و فی حرامهی بقا. مال خاصیتش اینه، فی حلالهی حساب و فی حرامهی بقا. خاصیت مال اینه، تو حلالش هم تازه حسابه، چه برسه به حرامش. بهش گفتن تو پول خدا بهت داده و ابتق فی ما آتاک الله دارل آخره، برو سراغ این که از این مال استفاده کن آخرتت رو چیکار کن؟ آباد کن. خدا بهت پول داده، در راه خدا خرج کن تا آخرتت چی بشه؟ خوب بشه، با صفا بشه. سوم، ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خودت و سهم خودت در دنیا رو فراموش نکن. این ولا تنس نصیبک من الدنیا سه جور معنا شده. خب یک، این که از سهمت و به مقدار سهمت استفاده بکن از مالی که بهت دادن، بقیهش چیه؟ امانت الهیه. این مقداری که خدا به تو داده، تو سهمت چقدره؟ چقدر میخوای استفاده کنی؟ مثلا برای تو ماهی 5 میلیون تو هم بسه، خدا ماهی 50 میلیون بهت داده، خب 45 میلیونش بس چیه؟ بیش از سهم توه. اینا چیه؟ اینا امانت الهیه. انسان امانت رو به کی برمیگردونه؟ به صاحبش. صاحب امانت خدا کیه؟ رسول خدا، المسکینا رسول الله، بده به فقرا، به اون کسی که خدا دستور داده. این یه معنا. اینجا یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم، حضرت میفهمن یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. ای فرزند آدم، اون مقداری که بیش از قوتت، بیش از خوراک مورد نیازت کسب میکنی، فانت فیه خازن لغیرک، تو چه کارشی؟ تو فقط نگهبانشی. در واقع کسی که هی بیش از توان و نیاز خودش تعیین میکنه کسب بکنه، داره برای بقیه نگهبانی میده. این امکان استفاده خودش ازش حالا جمع کن، 90 سالم من مثلا چه میدونم 10,000,000,000,000 دارم، هی جمع کن کار تا آخرین لحظه باش. کار فنی، گردش ثروت، تولید ثروت، آره هی جمع کنم، هی جمع کنم. میخواد چه کار کنی اون رو؟ قطعیه دیگه، یا 3 روز دیگه یا 4 روز دیگه ندا برآمد خواجه بمرد. خب خازن لغیر که من دارم عملی برای بقیه میکنم. این استفاده به قدر سهمت، 1,000 تومن بهت دادن، 10 تومن سهمت، استفاده بکن، بقیه شو بده در راه خدا. امانت بسپر به صاحب امانت. دو، معنای دوم، ذیل این آیه یک روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که حضرت میفرمایند که از سلامتی، قوت، فراغت، جوانی و شادابیت برای آخرت استفاده کن. از سلامتی، قوت، فراغت، جوانی و شادابیت برای آخرت چی؟ استفاده کن. سومین معنایی که میتونیم بکنیم اینه که ولا تنس نصیبک من الدنیا، اون چیزی که خدا از دنیا نصیب تو قرار داده و سهم تو قرار داده، اینو چی؟ رها نکن. اون چیزی که خدا برات قرار داده اینو بگیر، استفاده بکن، ولی ازش استفاده خوب بکن که برات بمونه. کسی نگفته که اگر خداوند رزقی برای ما، غذایی برای ما یا هر رزق دیگری برای ما قرار داده ازش استفاده نکن. نه آقا، اینا دنیاست، من غذا نمیخورم. خب غذا نخوری میمیری که بدبخت. هر ستای اینها ولا تنس نصیبک من الدنیا معناشو میتونه داشته باشه، فقط به این عنایت بکنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا یه نکته داره، کسی به ما دستور نداده که دنیا رو رها کنی. نه آقا، ما دنبال ثروت نیستیم. تو ارزه نداری ثروت جمع کنی و ایجاد بود. ارزه داری ثروت تولید کن، کارآفرینی کن، رفاه جامعه اسلامی بره بالا. ارزه داری این کارو بکن. لذا فقر کی درسته، کی خوبه؟ فقر بعد از تلاش و پس از تلاش. فقر قبل از تلاش پشیزی ارزش. آقا امام کاظم علیه السلام فهمود فقرنا و فقرنا، منم میگم فقرنا و فقرنا. تو غلط میکنی که میگی. امام کاظم علیه السلام زیر آفتاب بیل میزد، زحمت میکشید، بعد میگفت فقرنا و فقرنا. تلاش بکن، کار بکن، در راه خدا بذل و بخشش کن، بعد بگو فقرنا. این نشسته خونه مثل بی عرضه ماست، میگه فقرنا و فقرنا. چه فرقی؟ فرق ناشی از بی‌عرضگی که فرق نیست. کسی ما دستورات این حرفایی که بعضیا میزنن اینا غلطه. ما مأموریم دنیا رو آباد بکنیم، ولی آباد بکنیم، تولید ثروت بکنیم، حد اکثری در تلاش باشیم، اما در مصرف چی باشیم؟ حد اقلی. سه، و احسن کما احسن الله الیک. گفتم قارون همونطور که خدا به تو احسان کرده تو هم چیکار کن؟ احسان کن. اینجا دو جور میشه معنا کرد. یک، قارون خدا به تو چقدر داده؟ 1000 تومن میخوای، خدا 100,000 تومن داده، زائدش رو چیکار کن؟ چیکار کن؟ احسان کن. تو 100 تومن میخوای، خدا 1000 تومن داده، خب 900ش زیاد. دو، خدا به تو چیز داده، تو مستحق بودی، کاری کرده بودی، استحقاقی داشتی؟ نه. همونطور که خدا بدون استحقاق به تو داده، تو هم بدون استحقاق به دیگران بده. خدا به تو داده بدونی که مثلا استحقاقی داشته باشی، تو هم همینجور به دیگران بده. هر دو معنا درسته. چه بگیم زیادیشو بده، چه بگیم همونطور که خدا این شکلی داده، تو هم همین شکلی بده. و پنجمین توصیه این بود، ولا تبقی الفسادت الارض، از این پولی که بهت دادن برای فساد و افساد استفاده نکن. یه وقت انسان فاسده، یه وقت انسان چیه؟ مفسده. فاسد کسی که مثلا پولی به دستش اومده با اون پول خودش رو به فساد و گرفتاری و بدبختی میندازه. بدتر کسی که از پولش استفاده میکنه برای افساد. یعنی من یه پولی دارم، یه سرمایه گذاری میکنم، یه زمینه ایجاد میکنم، خلقی به فساد میفتن. این میشه چی؟ این فرد دیگه فاسد نیست، چیه؟ مفسده. یعنی داره زمینه سازی میکنه که دیگران رو هم به آستانه فساد بکشونه. بهش میگن ولا تبقی الفساد فی الارض. این معنای ولا تبقی الفساد فی الارض تو اینجا هم معنای فساد هم افساد. چرا؟ چون در ادامه میگه ان الله لا يحب المفسدين، خدا افساد کننده ها رو دوست نداره. اینا توصیه است که قوم بهش میکنن، اما پاسخی که قارون میده در آیه 78 باشه ان شاء الله برای جلسه آینده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق وجود نازنین حضرت صاحب ارواحنا فدا، در تعجیل در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. به حق وجود نورانی حضرت صاحب ارواحنا فدا، رهبرمون در پناه اون بزرگوار حفظ بفرما. پرچم انقلاب به دست رهبر عزیزمون، به دست با کفایت امام زمان ارواحنا فدا برسان. خدایا به غیرت امام زمان ارواحنا فدا، همه دشمنان اسلام در رأسشون آل سعود ریشه‌کن بفرما. خدایا به دل نازنین حضرت صاحب ارواحنا فدا، دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. به حق حضرت صاحب ارواحنا فدا، امام، شهدا، علما، گذشتگان، پدران، مادران، حقداران مشمول مغفرت قرار بده. به حق وجود نورانی حضرت صاحب ارواحنا فدا، مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت صاحب ارواحنا فدا، ما رو آشنا و عامل به وظایفمون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.